أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما با توجه به وقفه‌ای که برای مدت دو هفته در این بحث ایجاد شد، خیلی خلاصه آخرین بحثی که در جلسه اخیر مطرح شد و ناتمامون رو مورد اشاره قرار میدم. ما در مورد آیه 55 و 56 بعد از بیان کلی معنای آیه و ارتباط اون، یعنی این دو آیه و ارتباط اونها با آیات قبل و نیز مفرداتی که نیاز به توضیح داشت، رسیدیم به اون درخواست نامعقول بنی اسرائیل و فرود صاعقه و موت اون جماعت و دوباره زنده شدن اونها. خب سه احتمال در مورد زمان درخواست نامعقول بنی اسرائیل و فرود صاعقه ذکر کردیم. البته یک احتمال که قائل نداره اون رو کنار میگذاریم، ثبوتاً این احتمال هم وجود داره که این حادثه قبل از شکافته شدن بحر و در زمان دعوت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دعوت می کرد اتفاق افتاده باشه، یعنی در همون هنگام قوم بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتند ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدای تو را آشکار ببینیم، حتی نرالله جهرتن. خب این احتمال گفتیم قائل نداره، کنار گذاشته شد. اما سه احتمال ذکر شد که حالا باید از این سه احتمال ببینیم کدام یک مؤید به قرائن و شواهد. احتمال اول این که این واقعه بعد از تکلیف خداوند به قتل گوساله پرستان بوده، یعنی وقتی خداوند تبارک و تعالی امر کرد و فرمود فقتلوا انفسکم، این حادثه اتفاق افتاد. احتمال دیگر این که این واقعه بعد از عرض به حضور شما قتل اتفاق افتاد، یکی همزمانی این واقعه بعد از امر به قتل، اون احتمال اول. احتمال دوم این که اساساً بعد از عمل به اون دستور این اتفاق افتاد. احتمال سوم هم این که اینها همزمان با گوساله پرستی تقاضای مشاهده و رؤیت خداوند رو کردن. به هر حال این سه احتمال اینجا وجود دارد. اینا از حیث زمان وقوع اون یا زمان درخواست نامعقول بنی اسرائیل و بعد فرود سائقه. از یه جهت دیگر هم دو احتمال وجود دارد. دقت کنید اون جهت دومش که خودش جهت دوم که خودش منشأ دو احتمال هست مربوط به درخواست کنندگانه، اینکه چه کسانی چنین درخواستی رو کردن. آیا همگان این درخواست رو داشتند؟ یعنی چه گوساله پرستان و چه غیر اونها؟ یا این درخواست فقط از ناحیه غیر گوساله پرستان بود، یعنی این به نوعی طبق این احتمال متفرع بر یکی از احتمالاتی است که در جهت اولا بیان شد که حالا عرض خواهم کرد. در اینجا هم دو تا احتمال وجود داره. دقت کنید این دو احتمال رو من اجمالا توضیح بدم. اون سه احتمالی که در جلسه گذشته گفتیم، خب اون به یک جهت بود، جهت ترتیب زمانی و اینکه زمان چنین درخواستی و بعد فرود سائقه و موت و بعد بعث کی بوده. اونجا سه احتمال داده شد. اینجا بحث در این است که خب چه گروهی این تقاضا رو از خداوند کردن و گفتند لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. خب این به از قلتم، این آیا همه بنی اسرائیل رو مورد خطاب قرار داده یا فقط کسانی را که گوساله پرستی نکرده بودند و از اون امر به قتل نجات یافته بودند، اصلا خودشون مأموریت داشتن قتل گوساله پرستان را انجام بدن، متکفل اون شده بودند. خب ملا صدرا در تفسیر خودش با استناد به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری میگوید درخواست کنندگان و به اصطلاح گویندگان این جمله که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، کسانی بودند که گوساله رو نپرستیده بودند و گوساله پرستان را به قتل رسونده بودند. اینها کسانی بودند که به دستور خداوند گوساله پرستان را به قتل رسوندند. یه روایتی هم عرض به حضور شما در تفسیر منسوب به امام عسکری نقل شده که مؤید این معناست. خب این احتمال البته در تفسیر کبیر از سوی فخر رازی هم مطرح شده که وقتی بنی اسرائیل توبه کردند و قتلوا انفسهم، مسئله قتل یک دیگر اتفاق افتاد، اونگاه خداوند تبارک و تعالی امر کرد که یک تعدادی از بنی اسرائیل که حدود 70 نفر بودن، اینها همراه او به کوه طور برن. این 70 نفر در واقع افراد خاصی بودند که برگزیده شدند به همراه موسی علیه السلام برن به کوه طور. اونها خطاب به موسی گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، و بعد صاعقه فرود آمد و بقیه اون ماجرا که خب در قرآن نقل شد. یه احتماله. احتمال دیگر این که همگان این رو خواستن. البته این همگان که میگوییم خب باید معلوم باشه زمان درخواست. اگر زمان درخواست بعد القتل بوده خب منطبق میشه با همون گروه یا بازماندگان بعد از قتل. اگر زمان درخواست قبل از قتل بوده طبیعتاً این میتواند همه بنی اسرائیل رو در بر بگیره. از یک جهت یا به یک معنا این دو جهتی که منشأ احتمالات مختلف در مورد این آیه شده به نوعی به هم وابستگی دارن. این رو باید توجه کرد که بالاخره هر احتمالی رو مثلا ما در جهت دوم پذیرفتیم باید مراقب تطابق و سازگاری اون با احتمال برگزیده در جهت اول باشیم. این رو باید توجه کرد. خب حالا ما در مجموع با توجه به این احتمالاتی که ناشی از اون دو جهت شده بخوایم بررسی کنیم و ببینیم که کدام احتمال و کدام قول اولاست. من این آدرسی هم که از تفسیر کبیر گفتم را ذکر بکنم. بله، تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 84. خب اما در میان احتمالاتی که در جهت اول ذکر شد، خب یه احتمال این بود که درخواست و تقاضای رؤیت بعد از گوساله پرستی بوده. این مؤید هم دارد. مؤیدش این است که از نظر ترتیب آیه وقتار موسی قومه سبعین رجلن لمیقاتنا بعد از اون جریان گوساله پرستی و خشمگین شدن حضرت موسی بیان شده. اول اون داستان نقل شده، بعد خداوند فرموده وقتار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا. خب اگر این احتمال را بپذیریم طبیعتا این مساعد و قرینه بر این است که ابتدا اون داستان گوساله پرستی پیش آمده، اون وقت اینها این تقاضا رو به عمل آوردن. به علاوه این یک به اصطلاح مؤید، اینها بر اساس برخی روایات که من اشاره هم کردم میگن اون گروهی که از تا طرف قوم بنی اسرائیل یا به نمایندگی از بنی قوم بنی اسرائیل برای توبه و اظهار پشیمانی و عذرخواهی از گوسال پرستی به همراه حضرت موسی رفتند که 70 نفر بودند. خب اینها نشون میده این اتفاق بعد از اون بوده، چون روایت داریم و برخی روایات بر این مطلب دلالت میکنه. اما این احتمال که این ماجرا بعد از گوسال پرستی و غضبناک شدن حضرت موسی و اینها بوده، این به نظر میرسه مخدوشه. چرا؟ دقت بفرمایید. برای اینکه ما یه آیه دیگری داریم، آیه 153 سوره نساء، که به حسب ظاهر اون آیه گوسال پرستی همزمان با تقاضای مشاهده یا بعد از تقاضای مشاهده اتفاق افتاده. دقت کنید این آیه است. فقط سألو موسا اکبر من ذلک فقالو ارنا الله جهرتن فأخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. آیه 153 سوره نساء. ببینید به حسب این آیه اول اینها از خدا تقاضای رؤیت کردند، فقالوا ارنا الله جهرتن، بعدم میفرماد فاخذتهم الصاعقه بظلمهم. ثم این ثم دلالت بر ترتیب زمانی اون هم با یک حالا فاصله ای میکند. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی بعد از اون که اونا اون تقاضا رو کردن، صاعقه فرود آمد و مردن و دوباره خداوند اونها را زنده کرد، رفتن به گوساله پرستی روی آوردن. من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی در حقیقت با این همه بینات باز دوباره اینا به گوساله پرستی رو آوردن. خب این ظهور قوی تری داره تا اون آیه سوره اعراف که اشاره کردیم، وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. اونجا فقط این آیه از نظر نقل بعد از اون آمده، اما در این آیه سوره نساء همه در یه آیه است، اونم با لفظ ثمه که به وضوح ترتیب زمانی رو نشون میده. پس از نظر دلالت مسلم این آیه ظهورش قوی تره. به علاوه اون احتمال یک مبعدی هم داره که آخه چطور خداوند یک گروهی را که برای توبه و عذرخواهی و اظهار پشیمانی نزد او رفته اند اونها را گرفتار صاعقه بکنه و عرض به حضور شما از بین ببره. و ثالثا خب اینها بعد از عمل به دستور خداوند مبنی بر قتل یکدیگر توبهشون پذیرفته شده بود، دیگه معنا نداشت دوباره برای توبه بخوان برن نزد خداوند. اینا قبلا فرض اینه که توبهشون پذیرفته شده بوده، لذا مجموعاً در بین این احتمالات این احتمال که این حادثه یعنی تقاضای مشاهده بعد از عبادت العجل رخ داده باشد، این احتمال منتفی است. تا حالا بعد بقیه احتمالات رو انشاءالله بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.